بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و بس ما در شبهات آیه ولایت بود، گفتیم مهمترین آیه که در رابطه با ولایت امیرالمومنین علیه السلام در قرآن کریم وارد شده، این آیه سوره مائده است، آیه 55 سوره مائده. چند شبهه را جلسات قبلی بررسی کردیم و پاسخ داده شد. یکی از شبهاتی که باز در مورد این آیه مطرح شده این است که برخی از دانشمندان اهل سنت نزول این آیه در حق امیرالمومنین علیه السلام را به شدت انکار کردند. مثلا اصلا آیه شأن نزولش حضرت علی علیه السلام نمی باشد. حالا من شواهدی را از کلمات اینها نقل می کنم، بعد ببینیم چه پاسخ این شبهه چیست. یکی از اینها خوب ابن تیمیه است، اون ابن تیمیه معروف که میگوید این آیه بگوییم در حق علی علیه السلام نازل شده از اون دروغهایی است که کذابین این را وضع کردن و جعل کردن. و قد وضع بعض الکذابین حدیثا مفترن، بعضی از کذابین حدیثی را افترا بستن. اون این است که ان هذه الآیه نزلت فی علیین، که در حق علی نازل شده، لما تصدق به خاتمه فی الصلاه، زمانی که ایشون انگشتری خود را در نماز صدقه دادن. و هازا کذب به اجماع اهل العلم به نقل، و کذبه من وجوه کثیره، چه ادامه میدهد. خلاصه میگوید چه این کذب است، ادعای اجماع هم می کند، چه اجماع اهل علم این است که این حدیث، این آیه شأن نزولش حضرت علی علیه السلام نمی باشد. این حالا کلام ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 2 صفحه 30، منهاج السنه جلد 2 صفحه 30. خب شاگرد ایشون ابن قیم، همون ابن قیم جوزی، اصلا ناشر افکار ابن تیمیه، ابن قیم هست. او هم مثل استادش انکار کرده نزول آیه در حق امیرالمومنین علیه السلام را در کتاب السوائق المرسله جلد 2 صفحه 697. میگه و هازا کذب قطعا علی الله، 697، و هازا کذب قطعا علی الله انه اراد علی وحده به هذا اللفظ العام الشامل لكل من انصف على من لكل من اتصف به هذه الصفه. میگه این کذب است قطعا بر خدا که خدا علی را اراده کرده به تنهایی با این لفظ عام، الذين امنوا يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون، با این لفظ عامی که شامل است لکل من اتصف به هذه الصفه، برای هر کسی که متصف به این صفت باشد بگوییم در حق علی این نازل شده، این قطعا کذبه. این هم کلام ابن قیم. ابن حجر هیثمی ادعای اجماع که در مورد این آیه شده است، میگه ایشون هم ادعای اجماع میکند که این آیه در حق حضرت علی علیه السلام نازل نشده، و میگوید اونهایی که به گمان خود چه گمان کردن این در حق علی نازل شده این باطل است. و کذالک زعمهم، ولی علی اجماع علی نزولها فی علیم باطلون ایزن. یعنی ادعای اجماع نزول آیه در مورد حضرت علی علیه السلام این باطل است و واقعیت ندارد. کتاب از سوائق المحرقه بله جلد 1 صفحه 105. این هم کلام ابن حجر. خب این دو سه نفر از اون افرادی هستند چه مغرض هستند دیگه، یعنی اینها عداوتی که دارند و یعنی انتظاری از اینها بیشتر نیست اینها بیاین چنین ادعایی را داشته باشند. اما ما اگر به کلمات سایر محدثان و مفسران اهل سنت مراجعه کنیم با سندهای متعدد از صحابه نقل میکنن، حتی ادعای اجماع هم میکنن چه این آیه در حق علی علیه السلام نازل شده. مثلا یکی از اینها قاضی عضد ایجی توفای 756 در همون کتاب معروف مواقف میگه وحدت ائمه تفسیر ان المراد علیون علیه السلام. ائمه تفسیر، پیشوایان تفسیر اجماع کردن چه این آیه درباره علی علیه السلام نازل شده، ادعای اجماع میکنه. جلد 3 مواقف جلد 3 صفحه 601 قاضی عضد ایجی. آیه تفتازانی، سعد الدین تفتازانی، ایشون هم میگوید نزلت یعنی این آیه اتفاق المفسرین فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حین اعطا السائل خاتمه و هو راکع فی صلاته و کلمت انما للحسر. چون یکی از شبهات هم این بود تو این را قبلا خوندیم و حسر را انکار کرده بودن و کلمت انما للحسر به شهادت نقل و الاستعمال، هم نقل هست و هم انما در حسر استعمال شده است. ایشون هم در کتاب هم شرح المقاصد فی علم الکلام جلد 2 صفحه 288 اینها و غیر اینها از شخصیت هایی که اهل سنت دارن، خب اینها گفتن چه به اتفاق المفسرین، به اتفاق همه مفسرین. یا جناب آلوسی، شهاب الدین آلوسی در تفسیر خودش میگوید و غالب الاخباریین الا انها نزلت فی علیین کرم الله وجهه. تفسیر معروفش روح المعانی جلد 6 صفحه 167 تفسیر روح المعانی. یا در جای دیگر میگوید چه بله انما ولیکم الله و رسوله تا میرسه به اینجا ول آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله تعالی وجهه. خب اینا تصریحاتی است که اهل سنت دارن یا جساس معروف در تفسیر خودش احکام القرآن جلد 4 صفحه 102 نقل می کند از مجاهد و ابی جعفر و عتبت ابن ابی ابن حکیم انها نزلت فی علی ابن ابی طالب حین تصدق به خاتمه و هو راکه. ایشون هم تصدیق می کند. بین آیه شجری جرجانی کتاب معروفی دارد امالی 10 سند برای این روایت نقل می کند، یعنی این روایت که این آیه در حق علی علیه السلام نازل شده دیگه من کلامش مفصله نمیخوانم، 10 سند برای این حدیث که شأن نزول آن در حق علی علیه السلام این آیه برای این 10 سند از افراد مختلف نقل میکند. شجری بله جرجانی در امالی، همون امالی خمیسیه جلد یک صفحه 181. ابن کثیر، همون ابن کثیر دمشقی سلفی، ایشون هم این روایت را نقل می کند که این آیه شأن نزولش علی علیه السلام بوده. خرج رسول عن ابی صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المسجد، آمدن مسجد و الناس یصلون، نماز مشغول نماز بودن، بین راکعین و ساجدین و قائمین و قائدین، هر کس در حالی بوده، و ایزم مسکینون یسأل، مسکینی درخواست کمک میکرد، و دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال اعطا که احدون شیئن، کسی به تو چیزی داد؟ قال نعم. قال من، چه کسی داد؟ قال ذالک الرجل القائم. قال و علا ای حال اعطا که، در چه حالی به تو اعطا کرد؟ اون شخص سائل گفت و هو راکع، در حال رکوع. قال و ذالک علی ابن ابی طالب. قال فکبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند ذلك و هو یقول آیه قبلی و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون و هذا اسناد لا یقدح به، یعنی این سندی دارد. ابن کثیر میگوید که نمیشه در اون اشکال کرد و قدحی به اون سند وارد کرد. تفسیر ایشون دیگه، تفسیر قرآن عظیم جلد 2 صفحه 73. انصاری قرطبی باز در مورد این آیه نقل می کند این حدیث را، در همون کتاب الجامع لأحکام القرآن جلد 6 صفحه 231. دیگه من نمی کنم همه روایات را. سیوطی، سیوطی معروف محدث و مفسر و ادیب مشهور اهل سنت، ایشون هم میگوید چه این آیه نازل شده است در حق علی علیه السلام، شواهدی را می آورد، میگه فهاذهی شواهدون یقوی بعضها بعضن، نه شواهدی چه بعضی بعضی را تقویت می کند. بله، سیوطی عبدالرحمن ابن ابی بکر، لباب النقول جلد 1 صفحه 93. لباب النقول، لباب النقول یعنی لب نقل ها. خب حالا با توجه به این، حالا همه‌اش را من نخوندم، روایاتی که از منابع اهل سنت نقل شده، خب ابن تیمیه میاد این کار میکند یا ابن قیم شاگردیشون این کار میکند، خب اینا بر اساس اون عناد و لجاجتی که دارن، بلا یه چیزی نیست که در مورد آن بتوان اشکال کرد. حتی اگر ابن تیمیه و طرفداران ایشون بگوین چه سند این روایات ضعیف است، سند این روایات ضعیف باشد، خب ابن تیمیه خودش و هم فکرانش در مورد روایات یه مبنایی دارن. مبنای اینها این است که حتی اگر سند همه روایات ضعیف باشد ولی روایات تواتر داشته باشد، این مبنایشون هم نیست، آیت الله خویی هم مبنایش اینه، بعضی از فقهای ما چه تواتر اجمالی باشد بلو سند باشد، ضعف سند مشکلی ایجاد نمی کند، چون یکی دوتا روایت چی نیست، به حد تواتر رسیده. یعنی حتی اگر فرض را بر این بگیریم که سند همه این روایات ضعیف است، بازم بر اساس مبنای خود ابن تیمیه نزول این آیه در حق علی علیه السلام قطعی است. ببینید این کلام ابن تیمیه است، ببینید میگه تعدد الطرق و کثرتها، تعدد الطرق یه حدیث با چند طریق نقل بشود و کثرت اینها، یقوی بعضها بعضن حتی قد یحصل العلم بها، گاهی علم حاصل می شود، ولو کان ناگلون فجارن فساقا، فجارن فساقا، همه اینا فاجر و فاسق هم باشند. فکیفه ازا کانو علما ان عدولا، حالا چه رسد به اونجایی که راویان علما عدول باشد. ولیکن کسر فی حدیثهم الغلط، منتها خب در حدیث اینا غلط اینها هست، اشتباهی نقل میکنن، خطا هست، ولی عادل هستن. خب عادل خطا میکنن دیگه. میگه تعدد و طرق و کثرت اینها که بعضی را تقویت میکند موجب حصول علم میشود، حتی ناقل ها فاجر فاسق هم باشن، این اعتبار دارد حدیث به خاطر تعدد و طرق و کثرت ها. کتب و رسائل و فتاوای ابن تیمیه جلد 18 صفحه 26 فتاوایشون چه جمع شده. خب حالا یه نظراتی که نکته مقابل این نظریه هست، اینا مطرح شد، اینا رو هم بررسی میکنیم. یه نظر این است که گفتن چه این آیه در مورد عبادت ابن صامت نازل شده است. عبادت ابن صامت، آیه ولایت گفتن چه در مورد ایشون نازل شده. قائل این قول تبریز عنوان یکی از اقوال، حالا البته ایشون اظهار نظر نمی کند در تفسیر خودش، حال دیگه تبری آملی میگه این انما ولیکم الله، این آیه شریفه که در سوره مائده هست، شأن نزولش این است چون بنی قینقا چه طایفه ای از یهود بودن به جنگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخواستند، عبادت ابن صامت نزد رسول خدا رفت، پیش پیامبر آمد و او از بنی عوف ابن خزرج بود، از این طایفه بود که پیمان خود را با ایشان گسست، از اونها راست فاصله گرفت و به سوی خدا و پیامبرش رو آورد و گفت من خدا و پیامبرش را ولی خود قرار میدم و قال اتولی الله و رسوله و المؤمنین و ابرع من حلف الکفار، اینچه با اونا هم پیمان بودم از اون اظهار براءت و بیزاری میکنم. میگه شأن نزول آیه در مورد عبادت ابن صامت است. ابی جعفر محمد ابن جریر تبری جامع البیان عن تعویل، بله چون همون کتاب جامع البیان جلد 6 صفحه 288.
سعیم
جان، ولی را
به معنای سرپرستی
میرن
یا دوست؟
نه، به معنای همون سرپرستی است. اون یه اشکال دیگر است دیگه، اون را به معنای دوست، ولی ما حالا اون را ما بررسی کردیم، ولی فردا اجر وقت شد شواهدی از کلمات خود خلفا، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، شواهدی از کلام خود اهل سنت می آوریم که اینا ولی را در همون معنای سرپرست به کار برده.
هم بگیم در همین مورد را عبادت
نه دیگه سامد. نه به معنای همون سرپرستی است دیگه. میگه اتولی الله و رسوله. اتولی یعنی چه؟ یعنی اونها سرپرست من بودن، من از اونها گسستم و ولایت و سرپرستی خدا و رسول را قبول کردم و از ولایت اونها من اظهار بیزاری و براءت میکنم. پس این یه نظر مخالف است در مورد عبادت ابن صامت. یا ابن کثیر هم باز در تفسیر خودش بعد از چند روایتی که نقل میکند این آیه در حق علی علیه السلام نازل شده، حتی میگوید که بعضی از سندها قابل خدشه نیستند. در این حال خودش میگوید که در آخر اظهار نظر میکند که نه، سند این روایات ضعیفه. و قد تقدم فی الاحادیث التي اوردناها ان هذه الآیات، یعنی 51 تا 56، کلها نزلت فی عبادت ابن صامت. ابن کثیر میگوید رضی الله عنه حين تبرع، اون وقتی که از یهود ایشون اظهار براءت کرد و راضی به ولایت خدا و رسول و مؤمنین شد. ابن کثیر هم این را نقل می‌کند در همون تفسیر قرآن کریم جلد 2 صفحه 72. سیوطی نیز از طبری و ابن ابی حاتم از عطیت ابن سعد نزول این آیه در مورد عبادت ابن صامت را نقل می‌کند. خب ببینید، ما عجب بخواهیم بگوییم که این آیه درباره عبادت ابن صامت نازل شده است، این احتیاج به چند تا مقدمه دارد، یعنی 3 تا مقدمه. اگر اینها اثبات بشود، اون وقت می شود ادعا کرد این آیه در مورد عبادت ابن صامت است، و الا اگر اینها اثبات نشود، خب این ادعا هم اثبات نخواهد شد. چون آیه این نما ولیکم چه نیست، همون و من یتول الله و رسوله، آیه قبلی آیه 51. اگر بخواهم بگویم که آیه 51 در مورد عبادت ابن صامت نازل شده، 3 مقدمه این دارد. بله، البته اون آیه هم قرینه می شود برای آیه نما ولیکم الله دیگه. قرآن هست، قرآن آیه 51 را بخونید، همون آیه 51 سوره مائده. یعنی بخوام بگم که این نما ولیکم الله مربوط به عبادت ابن صامت است و در ادامه همون آیات قبلی است، بخونید، احتیاج به 3 مقدمه دارد.
یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من تولهم منكم فانه منهم ان الله لا يحب القوم الظالمين.
این آیه 51. یعنی بخواهم بگوییم که آیه نما ولیکم در مورد عبادت ابن صامت نازل شده، باید اثبات بشود، چون شأن نزول را برای این آیه 51 ذکر میکنند دیگه. آیه 51 هم در مورد چیه؟ عبادت ابن صامته. تا اون قرینه بشود که آیه 55 هم مربوط به بله عبادت ابن صامته. این یه مقدمه است. یعنی آیه انما ولیکم در مورد عبادت ابن صامت باشد، بگم چه شأن نزول آیه 51 هم عبادت ابن صامته. 2، یکی از مقدماتی که باید احراز بشود این است که بگوییم که این آیه 55 با همون آیه 51 با هم نازل شده، یعنی در یه واقعه اینها نازل شده است، در یه واقعه خداوند آیات را نازل کرده. و یه مقدمه هم این است که اون اشکالات ظاهری و سیاقی که در مورد آیات است، آیه 51 تا 56، خب این اشکالات را برطرف کنیم. در حالی که الان مقدمه اول را بررسی میکنیم، آیا آیه 51 سوره مائده در مورد عبادت ابن صامت نازل شده است یا نه، این خودش قطعی نیست، این اختلافی است. خود طبری اقوال مختلف را در اینجا آورده است، طبری، ابن کثیر، اینا اقوالی را آوردن که معلوم شود که قطعی نیست این در مورد عبادت ابن صامت نازل شده است. طبری میگوید اختلاف اهل تعویل فی المعنا به هذه الآیه، چه از این آیه چه کسی گست شده، و این کان مأمورن به ذالک جمیع المؤمنین، همه مؤمنین مأمور هستند که خدا را و رسول خدا را تولی کنند. فقال بعضهم غنا به ذالک، خداوند گست کرده عبادت ابن صامت را و عبدالله ابن ابی را، همون منافق معروف، فی براءت عبادت ابن عباده من حلف اليهود، این که ایشون از پیمانی که با یهودی ها داشته اظهار براءت کرد در مورد ایشون نازل شده، و فی تمسک عبدالله ابن ابی به حلف اليهود، ایشون اظهار براءت نکرد، گفت نه من با اونها هم پیمان هستم، عهد پیمان بستم و از اون دست نمی کشم، ولی عبادت ابن صامت دست کشید، گفت که من خدا و رسول را برای تولی اختیار کردم. را طبری میگوید در جامع البیان جلد 6 صفحه 275. بعضی ها گفتن چه نه آیه 51 شأن نزولش در مورد ابولبابه هست، ابولبابه ابن عبدالمنذر، که به یهود بنی قریظه اعلام کرد که معامله پیامبر بله با شما، که پیامبر بیاد با شما معامله کند، این ذبح هست. بله حالا من عبارتش را بخوام، میگه فایزا کان ذالک کذالک فالثواب ان یحکم ان یحکم لظاهر تنزیل، منظور تنزیل قرآن، بالعموم، نگوییم که مراد علی علیه السلام عام است دیگه، والذین آمنوا علی ما عم و یجور، یعنی بر تمام افرادی که این عمومیت دارد میتواند اونها را شامل بشود، میگه همه اینها را بگوییم شامل است، نه اینکه فقط در مورد شخص خاصی است. خب ببینید این یعنی اتفاقی نیست، از یه قول این است که در مورد عبدالله ابن ابی، یه قول این است که عبادت ابن صامته، یه قول این است که در مورد چیه ابولبابه است. هیچ یک از اینها دلیلی در دست نیست که ما یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. لذایشون میگوید آن چه درست است این است که بگویم ظاهر تنزیل را، یعنی ظاهر قرآن را عام بدانیم، و آن چه را اهل تأویل گفتند و علم به خلاف آن نداریم محتمل بشماریم. میگویم این همه احتمال دارد. بله شکی نیست که آیه درباره یک نفر منافق که از حوادث روزگار بر خود بیم داشته و با یهود و نصارا پیمان دوستی داشته است فرود آمده است. یعنی در مورد یه منافقی است که با اونها عهد و پیمان داشته و نمیخواست از اونها خلاصه پیمانش را نقض کند نسبت به اونها. این را طبری نقل میکند در جامع البیان. ابن کثیر هم در ذیل آیات 51 تا 53 میگه مفسرین در سبب نزول این آیات خوب اختلاف کردن. صدای گفته است درباره دو مرد است. بله یکی پس از واقعه احد به دوست خود گفت، یعنی بعد از جنگ گفت، من نزد فلان یهودی خواهم رفت و به او پناه خواهم برد و یهودی خواهم شد، میرم با اونها و آیین اونها را قبول میکنم. و دیگری گفت من نزد فلان نصرانی در شام خواهم رفت و به او پناه برده به نصرانیت خواهم گرایید. از خداوند این آیه را نازل کرد در مورد دو نفری که یکی گفت یهودی میشوم و یکی گفت نصرانی میشوم. در آیه یهود و نصارا هر دو ذکر شده است. اکرم ایشون هم میگوید درباره ابولبابه نازل شده. بعد شأن نزول را چون مفصل نقد میکند. اکرم هم مفسر معروف اهل سنت، تفسیر قرآن کریم بله جلد 2 صفحه 69. خب این یه مقدمه. پس این مقدمه اول اثبات نشد که بگوییم آیه 51 حتما در مورد عبادت ابن ثابت دازه شده، از آیه 55 هم در مورد ایشون نه، مسئله اختلافی است. یه مقدمه هم این بود که نزول آیه 51 و 55 محل بحث ماست، بیام اثبات کنیم که اینا با هم نازل شده، چه آیه 55 معروف است با آیه ولایت همراه با اون آیه در شأن عبادت ابن صامت، چون ایشون از اونها اعلان بیزاری کرد در حق او نازل شد در حالی که خب اینم قابل اثبات نیست. آیه 50 که سوره مائده با اون آیات نازل شده باشد اینم ثابت شده نیست. بله این کلام فخر رازی است. بله بر نزولش یعنی اتفاق وجود ندارد. حالا این شواهد را نقد میکنیم. اختلاف دارند خود اینها، اختلاف عمیقی دارند در مورد این مطلب. خب یکی از اینا فخر رازی است، میگه و روی ان عبادت ابن صامت جاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فتبرع عنده من موالات اليهود فقال عبد الله ابن ابی لكني لا اتبرع منهم لعنی اخاف الدوائر فنزلت هذه الايه. این کلام فخر رازی است که وقتی که عبادت ابن صامت از یهود بیزاری جست، اما عبدالله ابن ابی بر یهودی ماندن خودش باقی ماند، این آیه نازل شد در هم تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 15. ایشون میگوید در مورد خب عبادت ابن صامت طبری چند گل در اینجا نقل می کند. گل اولی نصیب بگم این آیه درباره عبادت ثابت و عبدالله ابن ابی نازل شده. بله اگر این آیه در مورد عبادت ابن ثابت صامت و عبدالله ابن ابی نازل شده باشد، بله نزولش با آیه 55 احتیاج به دلیل دارد دیگه، بدون دلیل نمی شود. ببینید چلان بشینید، میگه ابن ادریس میگوید پدرم از عطیه شنیده است که عبادت ابن صامت خدمت رسول خدا صلی الله علیه وسلم آمد، گفت یا رسول خدا برای من از یهود تعداد زیادی موالی است، من به خدا و رسولش از ولایت یهود بیزاری می جویم. عبدالله ابن ابی گفت من از قدرت آنها می ترسم. اون دوائر چه در کلام اینها وارد شده بود، از قدرت آنها می ترسم، از ولایت یهود بیزاری نمی جویم. خداوند این آیه را نازل کرد. دیگه اینا تحصیل نکردن که بعد از این آیه آیه اینما ولیکم الله هم نازل شده، همه این آیه را گفتن. یه گولی هم نقل شده، این را باز طبری نقل می کند، چه آیه 51-67 در مورد عباده و عبدالله ابن ابی نازل گشته. پس قول اولی نست، فقط اون آیه نازل شده در مورد عبادت ابن ثابت و عبدالله ابن ابی. قول دوم این است، چه آیه 51-67 در مورد عباده و عبدالله ابن ابی نازل شده، این را هم طبری در همون کتاب جامع بیان جلد 6 صفحه 275 نقل میکنه. فانزل الله تعالی ذکره یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا تا میرسد به اینجا بعض اولیاء بعض الى قولی والله یعصمک من الناس، یعنی آیه 51 تا آیه 67. پس این یه قوله، آیه 51 در مورد عبادت ابن ثابت داده شد. یه قولم این است این در مورد عبدالله سلام نازل شده، این در مورد عبدالله سلامه، منظور روایات متعرضه. بله نزلت لما هجر الیهود، بله بله واحدی در مورد نقل می کند که درباره کسی از یهودی اسلام آورده و یهودان را ترک نمودن نازل شده است. عبدالله ابن سلام گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به درستی قوم من مرا ترک نمودن، ایشون چه مسلمان شد، گفت قوم من مرا ترک نمودن، تعهد نمودن که با من ارتباط نداشته باشن، پس این آیه نازل شد. آنگاه گفت راضی هستم به خدا و رسول و مؤمنین. خب اینم یه قوله عبدالله سلام، این را هم واحدی نقل می کند در کتاب الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز جلد 1 صفحه 325. الوجیز فی تفسیر قرآن کریم. بعد فخر رازی هم روایاتی را نقل کرده که آیه ولایت درباره عبدالله ابن سلام نازل شده و روی ایزن ان عبدالله ابن سلام قال یا رسول الله این قومنا قد هجرونا، یعنی با ما اینا فاصله گرفتن ترک نمودن و اقسمو قسم کردن الله یجالسونا با ما مجالست نکند ولا نستطیع و مجالست اصحاب کرد لبود المنازل، ما همچه با اصحاب تو نمیتوانیم هم نشین بشویم به خاطر بود منزل. فنزلت هذه الآیه، یعنی آیه انما ولیکم الله نازل شد. اینا فخر رازی نقل میاد در تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 22. یه گول این است که پس بله تا حال دوتا گول گفته شده، عبادت ابن صامت، عبدالله ابن سلام. گول سومی که فخر رازی نقل می کند آیه در مورد ابوبکر نازل شده، همون این نما ولی کنه روا اکرمه ان هذه الآیه نزلت فی ابوبکر رضی الله تعالی عنه، بله در همون کتاب تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 23. آلوسی هم میگوید ان اکرمه انها نزلت فی شأن ابوبکر رضی الله تعالی عنه. آلوسی در کتاب همون تفسیرش روح المعانی جلد 6 صفحه 168. البته خب این را به عنوان نظریه نمیشود مطرح کرد چون غالب مفسرین اهل سنت متعرضین نشدن، یکی آلوسی گفته، یکی هم فخرازی، چون روایاتش خیلی گرد، فقط از قول اکرمه این را نقل کردن. خب اینم که سندیت ندارد چون روایت اکرمه مرسل هست در مقابل اجماعی که محدثان و مفسران اهل سنت ادعا می کنند چینایی در حق علی علیه السلام، شواهدش را خوندیم دیگه، نازل شده. حالا یک قول شاذی مثل قول اکرمه، اونم با اون روایت مرسلی که نقد می کند، نمی توان شأن نزول را در مورد ابوبکر بدانیم. بله
اکرمه در ابوبکر
نه بله بله ایشون میگه در مورد ابوبکر. بعد خب ایشون هم یه آدم متعصبی است اکرمه، در مجموع البیان هم شما نگاه کنید از قول ایشون بله در تفسیر آیات مطالبی را نقد میکنه. اکرمه از اون کسانی است که خب متعصب است، روانزد عام و خاص، جزء خوارج هم بوده. اکرمه جزء خوارج بوده و تنها کسی که گفته آیه تطهیر در حق اهل بیت علیه السلام نیست، مختص زنان پیغمبر است، اکرمه است. بقیه اهل سنت گفتن زنان پیغمبر را هم شامل می شود. ایشون میگه نه، اصلا این آیه تطهیر مختص زنان پیغمبره، اصلا اهل بیت را شامل نمی شود چون از خوارج بوده. ولی با اینکه خود اهل سنت نزول آیه تطهیر در مورد اهل بیت را پذیرفتن، ولی محمد ابن جریر طبری می گوید کان اکرمه ینادی فی السوق و زردگش گرید اکرمه انما یرید الله لیذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا قال نزلت في نساء النبي خاصه، فقط و فقط در مورد نساء نبی این نازل شده. اینا طبری نقل میکند در جامع البیان جلد 22 صفحه 8. بعد اکرمه میگفت من شاء باهل تو، هر کس بخواهد من با او حاضرم مباهله کنم. چه نایی در مورد زنان پیامبر است، اینها نزلت فی نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب ایشون مروج افکار خوارج بوده، از فرقه عباسیه است، همون فرقه‌ای در عمان اینها الان هستن. بله ابن حجر عسقلانی تصریح میکند که اکرمه وقتی که به مصر و از اونجا به مغرب رفت مذهب خوارج را در مغرب ترویج میکرد. خب یه آدم متعصب این چنینی نمیشود به قولش اعتماد کرد. خود بعد رجالیون اهل سنت هم این را تصریح کردن. عبازیه الان در کشور یمن اینا هم هستن هم. عبازیه از پرگاه های خوارج. بله
مباحث
علمی ده بی نظر یخت هرچست تعصبات مندانشان ده بگم نظر مردود دو دلیل یخت بیزد یخت تعصبات. از شواهد و گراهی نسته که تعصب داشتن شخص شاهد و گرینه برای نسته این دروغ میگوید دیگه بر اساس تعصب حرف میزنه.
منظور بود دلیل رفت دلیه بلد
اون سوزه؟ بله دیگه چون در مقابل اجماع این حرف را میزنه. ببینید بله در تحصیب الکمال میگوید چه ان اکرمه کذابون یه شخص کذاب تحصیب الکمال خود اهل سنت ها اکرمه بله کذابون کذاب بوده بسیار دروغگو بوده صبح یک حدیثی را و شب برخلاف آن را نقل میکرد یا حدث خطبتن حدیثن و یا خالفه عشیتن صبح یه حدیثی را شب یه حدیثی را بله وزیبه نمید بله دیگه صبح چه چیز را اقتضا می کند منظور خب حالا ایشون میاد نزول این آیه را در حق امیرالمومنین علیه السلام این کار می کند و میگه در مورد ابوبکر خب معلوم است. خب یه چند دقیقه استراحت کنید بعد من شبهه بعدی را اون شبهه بعدی اجمالش قبلا گفته شد ولی مهم بود ما تفصیلا نپرداختیم این شبه این که ولایت امیرالمومنین علیه السلام بالفعل بوده یا بالقوه را بیشتر توضیح می‌دهیم و صلی الله علیه و سلم.